أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الاولین الى قیام یوم الدین. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا. شهادت مظلومانه صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به محضر مبارک ولی الله الاعظم امام زمان علیه السلام و فرزندانش و پدر و شوهرش و همه محبین و شیعان این بانوی مکرمه تسلیت عرض میکنه. درهای مرزی سلام الله علیها فضائل گوناگون و بیشماری دارند که ما به اندازه درک ضعیف خودمون لازم است که معرفت به چنین جایگاهی، شخصیتی و چنین شخصی داشته باشیم تا ایمانمون به نبی گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله و آنچه را که از جانب خدای متعال آورده است یک ایمان صحیح باشه، چون در آیات قرآنی خدای متعال ما رو به توجه به این بانوی مکرمه بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله صرف کردند که ما به هر حال با توجه به محتوای این آیات و ایمان به حقانیت این آیات در اون جایگاهی که نازل شده است و رسالتی که این آیات یا هر حال سوره ها به ما ارائه می دهند باید به آن از جهت بینشی و از جهت عملی پایبند باشی. ازا اگرچه زهرای مرضی سلام الله علیها جایگاه ظاهری نبوت و امامت رو ندارند، اما جایگاه معنوی با باطنی ولایت رو دارند که خودشون به طور کامل تحت ولایت خدای متعال و پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و امیر المؤمنین علیه السلام قرار گرفتند و چون با شهادت آیه تطهیر و روایات بسیار ایشان معصوم هستند، کار معصوم به هر حال حجت است برای دیگران. به نظر رسید در این جلسه یکی از فضائل اون حضرت رو که از زبان نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و در زمان ایشان این واقعه رخ داده است، نکات بسیار مهمی در این روایت هم نسبت به فضائل زهرای مرضیه سلام الله علیها و هم نکات تربیتی برای همه ما داره، به آن توجه کنیم. گاهی ائمه علیهم السلام مستقیما مطالب رو بیان میکنند که این خب بیانگر اون جایگاه اصلی خودشون، و گاهی به واسطه بعضی از اصحابی که مورد به هر حال اطمینان نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام هستند که رسول خدا صلوات الله علیه و آله رو درک کرده اند، این مسئله رو و قضیه رو نقل میکنند. این روایت اینچنینه: امام صادق علیه السلام از امام باقر علیه السلام نقل میکنند که جابر ابن عبدالله انصاری که از به هر حال شخصیت های بزرگ عالم اسلام است نقل میکنند، و روایاتی هم به نوعی به این صورت هست. این دسته از روایات به نوعی قابل ارائه به اهل سنت هم هست، چون اهل سنت ائمه علیهم السلام رو به عنوان امام که قبول ندارن، به عنوان راوی که روایتگر روایات به هر حال جدشون رسول خدا صلوات الله علیه و آله هستند قبول دارن و میپذیرن. ازا این بیانات از طریق جابر که امام باقر علیه السلام خلاصه در نقل میکنن نکته بسیار مهمیست از این جهت. اگرچه ائمه علیهم السلام به این مسائل خیلی اعتنا نداشتن، گاهی مستقیم از رسول خدا صلوات الله علیه و آله نقل میکردن، خب امام باقر رسول خدا صلوات الله علیه و آله رو ندیدن، و حتی امام سجاد علیه السلام رسول خدا صلوات الله علیه و آله رو در حال ندیدن، گاهی هم با واسطه که هر کدامش یک نکاتی رو در بر داره. هر حال جابر میگه رسول خدا صلوات الله علیه و آله نماز عصر رو خوندند، در قبله نشسته بودند و مردم خب دور حضرت بودند، روش حضرت این بود، کار اساسی حضرت تبلیغ بود. یک مرتبه دیدند که یک پیرمردی از مهاجرین عرب که لباس کهنه‌ای داشت و با هر حال از شدت پیری نمیتونست خودش رو نگه بداره، نزدیک حضرت شد و حضرت خب دعوشون این بود که خبر میگرفتن، احوال پرسی میکردن. از این شخص هم احوال پرسی کردن، عرض کرد که یا نبی الله من گرسنه‌ام، من رو سیرم میکن، لباسم ندارم، به من لباس بدید و فقیرم هستم، به اندازه خودم من رو غنیم میکن. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله فرمود که من چیزی که ندارم، حال خود اون حضرتم در اون زمان جهت اوضاع اقتصادی در فشار بسیار خاصی هستند بودند و گاهی مرحال انصار می آمدند به عنوان این که اون حضرت رو مرحال مهمان کردند و پذیرفتند و پذیرایی می کنند، گاهی یه چیزی مرحال می دادند. شأن نزول این آیه ذوی القربی هم همینه، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربی. دیدن حضرت مراجعات زیاد داره، خب کسی که این مسئولیتی داره دیگران یه توقعی دارن دیگه، یه رسیدگی هایی به اونها بشه، ادا جمع شدن و یه چیزی برای حضرت بدن. این آیه نازل شد که ای پیامبر بگو من از اینا نمیخوام، من اجر دیگری میخوام و اون محبت ذوی القربی است. به هر حال حضرت فرمودن که حالا که چیزی ندارم اما تو رو راهنمایی میکنم که کسی به یک کار خیری کسی رو راهنمایی بکنه مانند انجام دهنده اون کاره، الدالو علی الخیر کفاعله، یکی از کلمات قصاره بسیار پرمعناست که عمری ما میتوانیم در مسیر خیر باشیم. هر امر خیری، هر دستگیری مادی از شخصی، دستگیری و راهنمایی های ظاهری، کسی آدرسی میخواد حال نمیدونه مثلا ابا نکنه درست آدرس بده، و همینطور راهنمایی های معنوی که این خیلی مهمه که هر راهنمایی یک آگاهی خاصی رو میطلبه. اگر در مسائل دینی و معنوی ما درست آگاهی نداریم باید دهن رو ببندیم، هیچ راهنمایی نکنیم که ممکن است قطعا آسیبش بیش از هر حال هدایتش باشه. بله اینطور میتونیم راهنمایی کنیم، نزد اهلش برو پیش فلان عالم، اگر مثلا ملاحظه بشه که چه مشکلی داره، مشکل اعتقادی داره، نزد عالم اعتقادی بره، مشکل حالا مسائل اخلاقی داره و همینطور. این رو خیلی باید بهش توجه بکنیم که گاهی بهش توجه نمیشه متاسفانه، گاهی شنی نمیشه در گوشه و کنار، کسانی دو کلام یا خوندن یا سواد دارن مطالعه میکنن خیال میکنن دیگه دین شناس شدن، وارد میشن و چه آسیبهایی به هر حال میزنند، مخصوصا قشر خانم ها خیلی باید توجه داشته باشن، یه صفایی دارن دا هر چیزی که هر کس گفت فلان کار رو انجام بده فلان مشکل حل میشه. بله دردسر میاندازند که گاهی شیاطین و خناسان تو این وادی، چون ما مواجه میشیم از گوشه و کنار، هم داخل تهران و هم خارج از تهران. بله، خیر رو ما باید اولا بدانیم چیه، دوم هم واقعا دلسوزانه راهنمایی بکنیم، اون مقداری که میدونیم راهنمایی بکنیم. این حرفا شامل خود گوینده هم میشه، بله، باید هممون حواسمون جمع باشه. بعد فرمود برو نزد منزل کسی که خدا و رسولش رو دوست داره. این خیلی جایگاه بزرگی است و خدا و رسول هم او رو دوست دارند. خدا را بر خودش ترجیح میده. اینا از ویژگی های منحصر به فرد به حد اعلاش در اهل بیت و زهرای مرضیه سلام الله علیها است، که اگر ما بتوانیم در گوشه ای از زندگیمون خدا رو بر خودمون هواهای نفسانیمون ترجیح بدیم، خیلی باید هر حال شکر بکنیم خدا را. نکنید این نکته را عرض بکنم، نوعاً قرآن کریم و اولیاء الهی یه شاخصه هایی رو اول به ما بیان میکنن که چه چیزهایی مهم و ارزشه که مبانی بهش گفته میشه. این مبانی رو ما به دست بیاریم در هر قسمتی که هستیم، بعد بریم سراغ شخصش. اینا مبناست. محب خدا و رسول بودن، محبوب خدا و رسول بودن و خدا را بر خود و خواسته های خود ترجیح دادن. اینا اصله. بعد حضرت شخص رو معرفی می‌کنه، انطلق الی حجت فاطمه، برو سراغ خانه فاطمه که خانه ایشون چسبیده به خانه شخصی، اتاق شخصی نبی اکرم صلی الله علیه و آله بود که چند تا اتاق داشتن، یه اتاق شخصی که خودشون مخصوص خودشون. حضرت فرمودن بلال راهنمایی کن شخص رو به منزل فاطمه. اعرابی با بلال آمد، شخص صاحب معرفت بود. اینا خیلی مهمه برای ما در ارتباطمون با اولیاء الهی، در ارتباطمون با هر حال شخصیتی که میخواییم استفاده بکنیم ازش. وقتی که به در خانه رسید با صدای بلند اینطور گفت: السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و مختلف الملائکه و مهبت جبرئیل روح الامین. اینا این اعرابی داره میگه. به تنزیل من عند رب العالمین. خب اومده برای تقاضا، اول باید اظهار معرفت بکنه، اظهار محبت بکنه. خب چی استفاده میکنی؟ ما اگر بخواهیم به درگاه اولیاء الهی راه پیدا بکنی، اول باید شناسایی داشته باشیم با این اولیاء. ازا زیارتنامه که میخونیم، این زیارتنامه ها این جایگاه رو به ما نشون میده، اون جایگاه معرفتی خودمون رو نسبت به برحال امام که خودش اصله، اظهار محبت، اظهار ارادت و نوعی بیعت است با امام، زیارت اینه. حالا تقاضاهای دیگری داریم دو در کنارشه. اینا نکاتیه که از این حدیث ما استفاده میکنیم، دقت داشته باشیم. حضرت جواب سلام دارن، فرمودن کی هستی؟ گفت یه شیخی از عربم که از پدرتون سید البشر آمدم، از راه دوری آمدم، من لباس ندارم، گرسنم، شما مواسات بکنید با من تا مورد رحمت خدا قرار بگیرید. اینا معرفت ها، مواسات موجب بشه انسان مورد رحمت الهی قرار بگیر، یعنی به هر حال رسیدگی به دیگری، اینو میشه مواسات. آنچه که من خودم دوست دارم برای دیگری هم دوست داشته باشم. ایثار یه مرحله بالاتره. خب در این روایت هست که جابر ابن عبدالله داره نقل میکنه که حضرت زهرا و امیرالمؤمنین در این زمان و رسول خدا صلوات الله علیه اجمعین 3 روز بوده که طعام نخوردن، طعام نداشتن، یعنی این طور در فشار بودن. و نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این مطلب رو هم میدانستن که خانه اونها مثل خانه خودش. زهرای مزری سلام الله علیها این پیرمرد رو به هر حال محروم نمیکنه، یه به هر حال پوستینی داشتن که دباغی شده بوده، امام حسن و امام حسین غیر مثلا رو میخوابیدن پوسته گوسفند. فرمود این رو بگیر و برو، انشاءالله خدا برات خیری بهتر از او میدهد. اعرابی گفت من اینو چیکارش کنیم که غذا نمیشه، من گرسنمه. بله، خیلی صاف و ساده و صادق. این صدق خیلی مهمه در ارتباط. این یکی. دوم، قانع بودن. شخص نیاز داره اما قانع هم نیست، خیلی پرمدعاست، اینا به جایی نمیرسن. اینا دقت داشته باشیم، هم تو احادیثه هم تو سیره است که ائمه علیهم السلام اینگونه تربیت میکردند افراد رو، ماها رو، که ما الان نیازم داریم، دست نیازم دراز میکنیم، در هنگام ضرورت قانع باشیم، اون حد ضرورت زندگیمون بهمون برسه. وقتی که این کلام رو شنید از این پیرمرد، حضرت گردن بندی از دختر عموشون هدیه شده بود، دختر حمزه سلام الله علیه، اونو کندن و دادند، فرمودن که برو انشالله خدا عوض خیری بهت بده. خب نیا کنید، اینا نکات بسیار مهم تربیتی داره، نکات توحیدی داره. این اولیا خودشون رو به هر حال واسطه در این خیرات میدانن، بالاترین خیرات رو میدهند اما به عنوان واسطه. این دعاها معناش اینه، اینهاش نکات تربیتیه. عربی این گردنبند رو گرفت و رفت مسجد رسول خدا صلی الله علیه و سلم و هنوز حضرت بودن با اصحاب. فرمود از کد فاطمه دختر شما این گردنبند رو داد، فرمود که بفروشش، انشاءالله خدا برات میسازه. اینم برحال گفت فأسأل الله ان یصنع بک. اینجا نبی اکرم صلی الله علیه و آله گریه کردن، گریه شوق، فرمودن که چطور خدا کار تو رو نساخته، کار بعد نساخته، آنکه فاطمه این گردن بند رو بهت داده، دختر محمد صلی الله علیه و آله بزرگ دختران اول حضرت آدم و منسبه. خب اینجا تجلیله، این سیره است. عمار یاسر رحمت الله علیه از کرد یا رسول الله، یا اجازه میدید من این گردن من رو بخرم؟ حضرت فرمود بخر. ای عمار، اگر در خریدن این گردن من جن و انس شریک بشن، خدا ایشان را به آتش عذاب نمی کنه. بله، به هر حال دهنده فرق می کنه. اینا به خاطر اون جایگاه این اولیا. عمار گفت چند می فروشی؟ خب این قناعتشه، یا من یه مقداری نون میخوام و گوشت هم بخورم هم ببرم پیش بچه، یه عبا هم میخوام برده یمانی که نمازم توش بخونه، یه دیناری هم میخوام که من برم مسافرت بکنم. عمار یه سهمی از جنگ خیبر نصیبش شده بود، اون دستش بود و گفت خب نیا کنید این خریدارم همتش بالاست، اون فروشنده قانع، این خریدار، اینا با هم دیگه خدا جور میکنه دیگه. 20 دینار و 200 درهم هجری و یک برد یمانی و یک برحال استری که تو رو برسونه به خانهت. عربی گفت که خیلی تو سخی هستی، ما یه چیزی کمی میخواستیم، نکنید این چنین ها. اینا نکات تربیتیه. اگر انسان قناعت داشته باشه در زندگی به آن چرا که میخواسته و بیش از آن میرسه، بدون این که عزتش رو لکدار کرده باشه، چون قناعت این چنینه، عزت انسان رو حفظ میکنه در برابر حس. اینا تو روایات آمده که قطعیه و تجربه هم شده. بعد به هر حال این معامله انجام شد و عربی اومد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله. حضرت فرمودن سیر شدی؟ لباس گیرت اومد؟ عرض کرد بله آقا، پدر و مادرم فدای شما بشه، من بی نیاز شدم. حضرت فرمودن که یه تلافی بکن برای فاطمه سلام الله علیها، برحال منشأ خیر بوده دیگه. این نکات تربیتی داره که اگر کسی به انسان خیری میرسنه، انسان به هر حال طرف مقابل نباید توقع داشته باشه، اما ما به هر حال وجدان داریم دیگه. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، او احسان میکنه ما هم احسان بکنیم. حالا احسان مختلف دیگه، گفتن اگر چیزی نداری دعا کن لااقل. این دعا خیلی مهمه، این عربی دعا میکنه. اول به خدا استغاثه میکنه، این خیلی مهمه که اون ارتباط عبادیمون رو خدا قطع نکنیم. اللهم انک اله مستحدثناک، آنچه که به من میرسه تو برال الهش هستی. ولا اله لنا نعبده سواک. این جملات رو به طور خاص میخونم، اون رو دیگه ترجمه میکنم. و انت رازقنا علی کل الجهاد، نه اون معرفت رو میرسونه، تو رازق ما هستی در هر زمانی به هر وجه. اللهم اعط فاطمه ما لا عین رأت ولا اذن سمعت. به فاطمه چیزی بده که نه چشمی دیده نه گوشی شنیده. این یعنی چی؟ خیلی معرفت داره این عربی، یعنی از این امور دم دستی برای زهرای مرضیه سلام علیها تقاضا نمی کن. چیزایی که اصلا ما چشم ندیدیم، یعنی معرفت خواستم نداریم دیگه. ما آنوان به مواهب بهشتی ذهنم میره، اما نه، مسائل معنوی خیلی بالاتر از این هاست. حالا در روایات داریم در احادیث قدسیه ما لا عینون رأت ولا اذنون سمعت چیه؟ حالا وقتش نیست و ما هم با این سینمون نمیدونیم، خیلی بلدم نیستیم. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله آمین گفتن، این هم یکی از مستحبات دعا، آمین. حالا دعا کننده، حالا هر کی میخواد باشه، دعا اگر خوب باشه این آمینه استجابت رو میاره. بعد حضرت رو کردن به اصحابشون، فرمودن که این دعایی که اعرابی کرده خدا به زهرا داده. یعنی توضیح میدن، یه وقت ذهنشون خیلی جای دیگه نره، نقد و به چسبه. خدا به فاطمه در دنیا اینا رو داده، من پدرشم و هیچ یک از انسانها در عوالم مثل من نیست. و علی شوهرشه، اگر علی نبود برای فاطمه همتایی همسری نبود. خدا به حضرت زهرا سلام الله علیها حسن و حسین رو داده و در عالمین مثل حسن و حسین که سیدا شباب اهل الجنه، بزرگ جوانان اهل بهش و بزرگ نبه های پیغمبران، سیدا اسبات الانبیا. بعد سلمان و مقداد و ابوذر از خواص اصحاب بودن دیگه. حضرت فرمود بیشتر بگم؟ از کنان بله بیشتر شما بفرمایید. فرمود که روح الامین آمد و به من خبر داد که این زهرای من قبض روح میشه، دفن میشه. ملکان در قبر از او سوال میکنن. خب نیا کنین، سوال قبر برای همه است. منتها حالا خب سوال من ربک، من نبیوک و من ولیوک. قضم از خوندن این قسمت اینه که فرمود وقتی که میپرسن من ولیوک، زهرای من میگه این کسی که بالای قبر منه، یعنی امیر المؤمنین علیه السلام. این مهمه، اینو بهش توجه بکنی. وقتی مادر امیرالمؤمنین فاطمه بنت اسد سلام الله علیها از دنیا میره، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو خبر میکنه حضرت با یه تجلیلی از این مادر تشییع میکند و خودشون وارد قبر میشن و اون مراسمو همین مراحل پیش میاد که ملکان میانو من ربک من نبیک آبا ما کتابک بعد شما میکنم من امامک. خب مادر دیگه فرزند اولش یه مقداری تأمل میکنه، حضرت میگه بگو این کسی که بالا قبر منه، این مسئله اصلیه، مسئله امامت، این شوخی نگیریم که باید تحکیم بشه این اعتقاد به امامت امیر المؤمنین و اهل بیت علیهم السلام. 12 امام، 12 تا، نه یکی کم نه یکی بیش. اون کسانی که این وسط رفتن، 7 امامیا، اینا گرز آتشین به کلشون خورد. این رئیس فتحیه ابی حمزه بطائنی، وکیل خاص موسی بن جعفر علیه السلام بود. بعد مقداری وجوهات دستش بود و بعد از شهادتشون موسی بن جعفر علیه السلام این اواخر عمرشون تو زندان بودن، دسترسی مستقیم نبود، خوب میشد پولا رو بالا کشید. اینجا باید تقوا باشه. و اینکه این وجوهات رو به امام رضا علیه السلام که امام بعدیست نده، گفت که مسئله امامت ختم شد، مهدی که گفته میشه ایشونه، موسی بن جعفر علیه السلام غیبت کرده، نمردن. بعد میزنه این علی ابن ابی حمزه، میمیره. راوی میگه که من خدمت امام رضا علیه السلام بودم، قضیه مردن علی ابن ابی حمزه رو به امام رضا علیه السلام عرض کردم. حضرت فرمودن الان ملکین ازش سوال میکنن، بعد از امامت پدرم من اماموت. این همون حالت توقف را، واقفیه این توقف کردن در امامت موسی بن جعفر، همون حالت توقف ایست را تو اونجام نشون داد، نتونست جواب بده. اینجا باید محکمش بکنی. شیطون میاد میخواد برو باید. حضرت فرمود این ملکه این گرزی به کله او زدن که رفت در قعر جهنم. کاسه خرجی ندارن، حالا مادر باشه همسر باشه، این باید روشن بشه که انسان اظهار بکنه. این محبت به زهرای مرضیه سلام الله علیها به نوعی ولو یک شعاع ضعیف که بماند در مراحل مختلف در وجود ما باید نهادینه بشه تا عنوان محب زهرا سلام الله علیها برای ما صدق بکنه، که اونجا مشخص میشن که در روایت از همانطور که مرغ دانه های صحیح از غیر صحیح رو خالص انتخاب میکنه، زهرا مرضیه سلام الله علیها در قیامت این چنینه. این محبین اون ارتباط ولایی چون محفوظه، او میدونه اینها رو جدا میکنه. اینا جدی باید بگیریم هممون. بله. بعد حضرت فرمودن که دارم کم کم میخوام انشاءالله نتیجه گیری و ذکر مصیبتی داشته باشی، فرمودن که آیا من فضیلت زهرا رو بیشتر بگم؟ گفتن بله. حضرت فرمودن که خدا عده‌ای از ملائکه رو موکل کرده است که زهرا مرضیه سلام الله علیها رو از چند طرف حفظ میکنه. حالا این رو مقدمه ذکر این حفظ ملائکه در مرحله اول نسبت به اون شؤون واقعیه، از رهزنها، رهزنهای ایمانی. از پشت، راست، شمال و در حال جلو و با زهرا هستند تا هنگام قبر و نزد قبرمون حضرت هم بر اون حضرت صلوات میفرستن. اللهم صل علی محمد و اینکه صلوات جدی بفرستیم نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ای زهرا کسی که بر تو صلوات بفرستد خدا ملکی رو موکل کرده این صلوات رو به من برسونه. اللهم صل علی محمد. خب در پایان این روایت عمار دیگه این گردنبند رو با مشک معطلش کرد، در یک بر یمانی پیچید. یک عبدی داشت به نام سهم که از اون سهم خیبریش خریده بود، اینو داد به این عبد که این هم به این فضیلت برسه، برو بده به زهرای مرضیه این گردن بند رو و بده به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم ببخشید. خدمت حضرت میده و حضرت میفهمد که گفت که این گردنبند و این عبد برای شما. حضرت هم فرمودن که برو نزد فاطمه اون رو گردنبند رو بده به فاطمه و شما هم برای فاطمه هستی. این عبد هم آمد این گردنبند رو با این تشریفات خدمت از زهرا سلام الله علیها داد. از زهرا سلام الله علیها هم این عبد رو آزاد کرد. این غلام خندید. حضرت فرمود به چی میخندی؟ گفت عظمت این گردنبند منو خنداند که یک گرسنه ای را یک سیر کرد، یک بر حال عریانی را پوشان، فقیر را غنی کرد، یه عبدی را هم آزاد کرد. که ما این هممون از این جهت بر حال که در تحت تعلیم این اولیا هستیم با این خصوصیت عبدیم. عبد به این معنا که در تحت تعلیم هستیم. این رو باید انشاءالله داشته باشیم تا آخر هم با کسب معارف این اولیا، این به این صورت از راه صحیحش و التزام بر حال عملی و اندازه خودمون نسبت به دستوراتشون این ارتباط رو برقرار کنیم. ارتباط مولا بودن را که در زیارت بخونیم دیگه انا مولاک. مولا دو تا معنا داره، یکی سرپرست، یکی تحت سرپرستی. هر دوش تو زیارت ها آمده، اینو دقت داشته باش. وقتی به خودمون نسبت میدیم معناش اینه انا مولاک، بله. خب این بانوی مکرمه رو نگذاشتند اون شخصیت واقعیشون مانند مولا امیر المؤمنین نمایان بشود اونطور که هستند، اما فضائلشون شرق و غرب عالم رو فرا گرفته و ما هم با مذاکره این فضائل محبت می‌ورزیم، ارادت می‌ورزیم و به این محبت و ارادت و تبعیت افتخار می‌کنیم و انشاءالله این خواهیم از خدای متعال و اولیایش این تا آخر بمانه. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد ایتها الصدیقه الشهیده ذات احزان طویلا فی المدت القصیر، این در مدت کوتاه، الا 75 روز یا 95 روز حزنهای طولانی اون حضرت بر حال تحمل کرد. 3 حزن اساسی برای اون حضرت بود که گریه‌هاش اساساً بر این امور بود. اول انقطاع وحی که دیگه با از دست دادن پدر وحی نبوت منقطع شد. دومم فقدان پدر، چه پدری رحمت للعالمین، انگام رحلتش دید دخترش زار زار گریه میکنه، بیتابی میکنه، یه چیزی در گوشش فرمود، چهرهش باز شد. پرسیدن چی بود؟ فرمود بشارت داد اولین کسی که به او ملحق میشه از خاندانش من هستم. سوم ظلم بر امیر المؤمنین. نسبت به این ظلم بود که آمد با همه وجود در صحنه دفاع کرد، هم دفاع عملی هم دفاع قولی. تا جایی که خود نبی اکرم صلوات الله علیه و آله فرمود این زهرایم بعد از من مصیبت‌هایی می‌کشه، فریاد می‌کشه اما کسی نیست به فریادش برسه. کجا فریاد می‌کشه؟ در بین آتش و دود، اما جمعیت بین الال بیت الذی لم یجدم لولا شمل الدین. ای کاش فقط همین بود، خواست کار رو تمام کنه، آنچنان لگد زد من در بینیم سوخته، میخ گداخته، هم فرزند و کش هم مادر و سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود که سزاوار بشاره آن در و دیوار بود زهرا جان.